أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد
وعجل فرجهم. حكمة 44 از حكمت های کتاب شریف نهج البلاغه. وقال عليه السلام: طوبى لمن ذكر المعاد و عمل للحساب و قنع بالکفاف و رضی عن الله. اون عزیزانی که حکمت 43 رو مورد مطالعه قرار دادند و ما نکاتی رو عرض کردیم براشون، خب اینجا حس می کنن که به لحاظ مفاد و مضمون تا حدودی شباهت هایی وجود دارد. اونجا هم درباره خباب ابن العرت حضرت فرمودن قنع بالکفاف رضی عن الله، یا تعابیر از این قبیل. اینجا هم باز تعابیر اینچنینی وجود دارد. گذشته از این که خب امام علیه السلام این مطالب در جاهای مختلفی فرمودن و چه بسا برای مخاطبین مختلف فرمودن در شرایط گوناگون، اما یکی از نکاتی که وجود دارد این هست که گاهی اوقات شما برای بیان یک مطلبی اون رو به شکل کلی بیان میکنید، نه ناظر به شخص خاصی. به اصطلاح فنی طلبگی ما، به نحو قضیه حقیقیه یه بحث رو مطرح میکنید، کلی کبرای کلی رو طرح میکنید و ارائه میکنید بحث رو، همچنان که در همین حکمت 44 به همین نحو انجام شده. گاهی اوقات نه، همان ایده و اندیشه کلی رو با تطبیق بر یک شخص خاص ارائه می کنید. همون اتفاقی که در حکمت 43 رخ داده است که بفرمایید که خباب این تطبیق شده. هر کدام هم مزایای خاص خودشونو دارن. اونجا یک کلی دارید بیان می کنید، حالا ذهن معطوف به شخص خاصی نمیشد، با اصل اندیشه آشنا میشه، با اصل ایده و نظریه آشنا میشه، اصل دیدگاه رو در میابد. اونجایی که اشاره به شخص خاصی میکنید، در حقیقت دارید بر این موضوع تأکید میورزید که این اندیشه فقط در حد یک آرمان نیست، بلکه تحقق خارجی هم داشته و شخصی و اشخاصی این آرمان رو، این ایده رو، این تفکر و این اندیشه رو محقق کردن، جامعه عمل به اون پوشوندن و در حقیقت الگوهای عملی و عینی رو به جامعه معرفی میکنید، اشخاصی رو برجسته میکنید شخصیتشون رو تا الگوی عینی و عملی برای جامعه مطرح بشود. این یک نکته. نکته دیگر این هست که حضرت سخن خودشون اینطور آغاز میکنن: طوبی لمن ذکر المعاد و عمل للحساب الی آخر. با طوبی شروع میکنن. طوبی یعنی خوشا به حال، طوبی لمن یعنی خوشا به حال کسی که این چنین باشد، خوش به حال کسی که این چنین باشد. خب این نوع ادبیات تبلیغی ادبیاتی است که در همه جا و در همه جای دنیا برای همه نسل‌ها جواب میده. یک ادبیات تبلیغی و ادبیات بیانی خیلی زیبا، دلچسب و نرم و لطیف است. هر کسی میتواند از این نوع ادبیات لطیف و نرم استقبال بکنه و لذت ببره. حتی افرادی که احیانا موضع هم داشته باشن و آماده باشن برای اینکه مقابله بکنن با اون دیدگاه و در مقابل او سفرایی کنن، وقتی با چنین ادبیات نرم و لطیف و خوب و دلچسب مواجه میشن، اندکی خلع سلاح میشند. حالا اینکه میگم اندکی، میخوام حداقلش رو عرض کنم، دست کم این است که تا حدودی خلع سلاح میشن و اون ابزاری که میخواستن در اختیار بگیرن، بهانه بکنن و اون بر اساس اون بهانه حمله بکنن، این رو از دست میدن. شما از اینجا شروع بکنید تا افرادی که احیانا جذب میشن و هدایت میشن. من میخوام همینجا خیلی سریع به این نکته اشاره بکنم، به تجربه‌ای که وجود داشت و اون این که در یکی از کشورهای اروپایی آمده بودن این عبارات و جملات فراوانی از امیرالمومنین امام علی علیه السلام رو ترجمه کرده بودن به اون زبان اروپایی. حالا اگر من میخوام مشخص تر بگم اشکالی هم ندارد، در کشور آلمان بود و این کار هم به زبان آلمانی انجام شده بود. منتها هم اون کسانی که این جملات رو انتخاب کرده بودن دقت لازم رو به خرج نداده بودن، هم کسانی که ترجمه کرده بودند افرادی بودند که خیلی با فرهنگ اروپایی و آلمانی آشنا نبودند. زبان آلمانی رو خوب میشناختند اما با اون فرهنگ به درستی آشنا نبودند. فلذا یک کج سلیقگی به خرج داده شده بود. مثلا عبارات به گونه ای بود که حالت امری داشت، باید این کار رو بکنید، باید به این سمت حرکت بکنید، نباید چنین اقدامی انجام دهید، نباید چنین کاری بکنید، نباید چنین مثلا تصمیم بگیرید، حالت امر و نهی به این صورت. خب در فرهنگ جدید کشورهای غربی تا حدودی امر و نهی به این شکل کمرنگ شده. من کاری به خوبی و بدیش ندارم، فقط دارم گزارش میکنم و توصیف میکنم فرهنگ رو. تو اون فرهنگ یک مقداری فضای مثلا این گونه است که هر کسی زندگی خودش هست، کسی نمیتونه به کسی امر کنه، کسی نمیتونه کسی نهی بکنه، یک فضای فردگرایی به قول خودشون اندیویجوالیزم، و تو این فضای اندیویجوالیستی طبیعتا افراد به همدیگه امر و نهی نمی کنن. مگر بله طرف سربازی هست در یک پادگانی فرمانده به او امر بکند، یا پدری به فرزند کوچکش احیانا امر بکنه که او هم باز هی دارد کمرنگ میشه در بعضی از این فضاها، مخصوصا اگه اون فرزند بزرگ باشه. یا به هر حال میخوام بگم شرایط خاصی باشد، بگم در حالت عادی معمولا اینطور نیست. فرض بفرمایید در زبان انگلیسی ما کلمه ماست رو داریم یعنی باید، و کلمه شود رو داریم یعنی بهتر است. خب نمیخوام بگویم کلمه ماست یعنی باید حتما از دور خارج شده و دیگه در زبان انگلیسی کاربرد نداره. چرا؟ کاربرد داره. باید رو ماست یا نباید رو مثلا به تعبیر حالا انگلیسی ها mustn't میگن. عرض کنم که این اشکالی ندارد، هنوز وجود داره اما رواجش کمتره، رواج شود بیشتر هست. مثلا در فارسی هم اگر کلمه شود انگلیسی رو میخوام ترجمه کنن معمولا مترجمین باید معنا میکنن، ولی درست نیست. کلمه شود به معنی باید نیست، به معنای بهتر است، نوعی پیشنهاده، نوعی پیشنهاده، نه امر و نهی. خب حالا یک فرهنگ نیست دیگه، من باز تاکید میکنم کاری به درستی و غلطیش ندارم، فقط توصیف دارم عرض کنم، یک فرهنگ است. خب تو اون فرهنگ وقتی شما جملاتی از امیرالمومنین امام علی علیه السلام ترجمه میکنید که اون عزیزانی هم که زحمت کشیده بودن تلاش کرده بودن که واقعا این جملات جملات حکمت آمیز، زیبا، عالی، ارزشمند، حکیمانه، فوق العاده، اما همین که این نکته ساده فرهنگی رعایت نشده بود، این نتوانست اونجا پخش بشه، نتوانست انتشار پیدا بکنه، چون بسیار بازخورد منفی میتونست داشته باشه. این بار تجدید نظر شد در کار، آمدن عباراتی رو انتخاب کردن که فراوانم هست، که حضرت می‌فرمایند طوبی لمن، خوشا به حال کسی که این گونه باشد، یعنی امر نیست که این گونه باشید، نه، خوشا به حال کسی که این گونه باشد، خوش به حال کسی که دارای این ویژگی باشد، این دارای چنین رفتاری باشد، دارای چنین اخلاق و سلوکی باشد. خب این ادبیات که تغییر کرد، خب طبیعتاً اون نگاه منفی رو میشکند. اولین موانعی که در برخورد با این کلام میتونه به ذهن شخص هجوم بیاره، این موانع رو برطرف میکنه، دفع میکنه یا احیانا رفع میکنه، یا اگر باشد اون مانع رو بر میداره یا اساسا نمیذارد اون مانع بروز پیدا بکنه، و شخص در همون نگاه اول موضع نمیگیره، بلکه حالا میخواد ببیند که این چه مطلبی است که گفتن خوشا به حال کسی که داره این ویژگی باشد، بعد ادامه عبارت رو میبینه. لذا این رو هم باز تاکید میکنم که به خود ادبیات هم توجه کنیم. حضرت میفرمایند طوبی لمن ذکر المعاد، خوش به حال کسی که، خوشا به حال کسی که معاد رو یاد بکند، ذکر المعاد، معاد اندیش باشد، بداند که بازگشتی دارد، در این دنیا رها نشده است، با مرگ پایان نمیپذیرد، نه باز میگردد. این که ما بدانیم که در هستی دو کلمه حساب وجود دارد، دو حرف حساب، یکی مبدأ دیگری معاد، دو کلمه اصلی. ما مبدأی داریم، خود به خود به وجود نیامدیم، خالقی داریم، آفریدگار حکیمی داریم که ما رو به وجود آورده، و معادی داریم، جایی هست، زمانی هست که ما باز میگردیم به اصل خودمون و به هر حال رها نشدیم به حال خودمون. خب وقتی ما مبدأ و معاد رو شناختیم، اونگاه به فکر برنامه میفتیم که حالا اگر بخواهیم با موفقیت حرکت خودمون رو مدیریت کنیم، حرکت میان مبدأ و معاد که سرآخر ناجح باشیم، سرآخر پیروز باشیم، موفق باشیم، اونگاه نیازمند برنامه هستیم. اونگاه هست که راه و راهنما شناسی مطرح میشه، ما به سراغ انبیاء الهی میریم، سراغ پیامبران میریم، یعنی همان کسانی که اونها از سوی مبدأ هستی آمده اند و به درستی معاد رو هم میشناسند و میدانند که برای اینکه انسان در معاد سربلند باشد چه کارهایی باید انجام بده. پس طوبی لمن ذکر المعاد، خوش به حال کسی که معاد رو به یاد بیاورد. بعضی ها خیلی نگرانند از تعبیر مرگ و اینکه انسان از مرگ سخن بگوید و از مرگ یاد بکند. نه، اینطور نیست. مرگ اندیشی اگر همان گونه ای باشد که آموزه‌های دینی و معارف اسلامی به ما آموزش داده، نه تنها موجب ناامیدی و عدم حرکت نمیشه، بلکه حرکت آفرینه، بلکه شورآفرینه، بلکه به ما میگوید که حواست باشه، وقتت محدود در دنیا، باید حد اکثر تلاش خودتو بکنی برای بهگزینی، بهترین اقدامات رو انجام بدی، قبل از اون بهترین تصمیمات رو بگیری، قبل از اون بهترین علوم رو برای خودت جمع‌آوری کنی. خب اندیشه خوبی داشته باشی، علم خوبی داشته باشی، اقدام و عمل خوبی داشته باشی، نیت خوبی در تمام این زندگی تو حاکم باشد. خب اینا میتواند از محصولات مرگندیشی باشه که انسان بداند مسافره، بدون عمرش تمام میشود. لذا از این حیث مرگندیشی میتواند مناسب باشه. لذا این که فرمودن کفا بالموت واعظا، خود مرگ کفایت میکند برای این که بخواد واعظ باشد و انسان رو بالاخره موعظه بکند. از این حیثه طوبی لمن ذکر المعاد و عمل للحساب، برای محاسبه کار انجام دهد. یعنی چی برای محاسبه کار انجام بدهد؟ یعنی بداند که کارهای او، اعمال او ضایع نمیشه، دیده میشه، محاسبه میشه، حتی اگر مثقال ذره ای باشه. اونگاه با این دید و با چنین ایمانی عمل بکنه. خب چنین نگاهی هم مبشر است و هم منذر. اون کسی که بخواهد کار انجام بده، این بشارت براش هست که عمل تو نادیده گرفته نمیشه. نترس، اگر در دنیا از تو تشکر نشد، اگر قدر تو رو ندانستند، اگر زحمات تو رو کسی ندید به حسب ظاهر و در عالم دنیا، نگران نباش، این زحمات تو گم نمیشه. در نظام هستی هیچ چیزی ناپدید نمیشه، گم نمیشه، وجود داره. لذا از این حیث نگران نباش. منذر هم هست، جنبه هشدار دهندگی هم دارد که کسی گمان نکند که اگر کار خلافی کرد، مرتکب عمل زشتی شد و هر جنایتی خواست بکنه، هر خیانتی خواست بکنه، هر ظلمی رو مرتکب شد، اینها بی حساب و کتاب رها میشه. لذا عمل للحساب منظور این هستش، عمل بکند برای محاسبه. میدونید انسان وقتی که توجه دارد به این نکته که این عمل او بعداً ارزیابی میشود، اصلا نوع رفتارش تغییر میکنه. شما حتی نوع لباس پوشیدن رو، شما اگر در یک جایی باشید که تصورتون این هست که هیچ کس شما رو نمیبینه، تنهای تنهایید، شاید به خیلی از امور در مورد پوششتون، آرایشتون، ویژگی‌های ظاهریتون اهمیتی ندید. یا چه اهمیتی داره؟ حالا کسی که نیست، خودم تنها هستم. اما به محض اینکه متوجه بشید یک کسی داره شما رو نگاه میکنه، اصلا تغییر میکنه، شرایطتون متفاوت میشه، طرز نشستنتون تغییر میکنه، لباستون، همه چی، شرایطتون، حتی نوع چهرهتون مثلا این تغییر میکنه، چون میدونید که الان یک نفر داره شما رو میبینه، یا یک دوربین اینجا هست که داره از شما فیلم میگیره، یا در جامعه میخواد حضور پیدا کنید، مردم شما رو میبینن. خب خیلی پوشش شما متفاوت خواهد بود. اینکه پوشش بیرونی ما با پوشش داخلی خانه ما متفاوته، این یکیش هم به خاطر همین جهت هستش. لذا این هم یه نکته‌ای هست که ما بگیم که عمل للحساب به این مفهوم و قنع بالکفاف، باز در حکمت قبلی توضیحاتی دادیم، نمیخوایم خیلی تکرار کرده باشیم، ولی به هر حال انسانی که به کفاف قانع شد، کفاف رو در حکمت قبلی ما توضیح دادیم که میزانی است که نیازهای اصلی و حاجات واقعی انسان و جامعه رو پاسخ میده. انسان و جامعه ای که به کفاف قانع شد، طبیعتاً چنین انسان و جامعه ای اهل حرص، طمع، زیاده خواهی و زیاده روی نیست، حریص نیست، طماع نیست، زیاده خواه نیست، زیاده رو نیست، مصرف نیست، افراطی نیست، قانع است به میزان لازم. البته تفریط هم نمی کنه، کمتر از میزان لازم هم او رو قانع نمی کنه، نه، به دنبال این هست که به میزان لازم در اختیار داشته باشد. زنت اهل تفریط نه اهل تفریطه. به هر حال تمدن مدرن مادی تمدن اصالت اللذه و اصالت الشهوه است، یعنی فقط بر التزاز بیشتر و لذت جوی بیشتر و ارضاء شهوات تاکید میکنه. دائما فرد و جامعه رو به زیاده خواهی و حرص و طمع دعوت میکنه. طبیعتا اون سبک زندگی و اون روش زندگی که درش قناعت وجود داشته باشه نمیتواند پولدارها رو پولدارتر بکنه، چون پولدارهای صاحب صنایع و صاحب امکانات در دنیا، اینها برای اینکه بتوانند پولدارتر بشوند نیازمندند که جوامع بشری هرچه بیشتر زیاده خواهتر بشوند، مصرفگراتر بشوند، تا اینکه تولیدات اونها به فروش برسه و اونها ثروتمندتر بشن و بتوانند بیشتر در دنیا به حکومت ظاهری بپردازند. و رضی عن الله، و چنین شخصی از خدا راضی بشود، خوشا به حال کسی که از خدا راضی باشه. عرض کردم باز در حکمت قبلی توضیح دادم این رو، اینکه انسان از خدا راضی باشد همین که بداند که او بنده خدایی است و امورش به دست خدایی است، که اون خدا مدبر است، حکیم است و خیر انسان رو میخواهد. اگر ما بدانیم امور ما به دست خداوند حکیم است، به دست شخص مدبر حکیمی است که خیر ما رو میخواهد، و همه امور عالم هم حقیقتا به دست اوست، اگر هم مصیبتی بر ما بیاد، مشکلی هم برامون پیش بیاد، این موجب نارضایتی ما نمیشه. ما خوشنودیم، خوشحالیم که امورمون رو تفویض کردیم به چنین خدایی، به چنین مدبری. چه فرد ما، چه جامعه ما، چه حکومت ما، خیالش راحته که اگرم مشکلاتی پیش بیاد، اینها یه گردنه هاییست، یه مراحلیست که ما باید طی بکنیم برای اینکه به رشد مراتب بالاتر برسیم. و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین.